أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان امتیاز واردات قلبی فرمودن سالک ناچار است اون چه بر قلبش می گذرد اون را بر میزان حقیقی بسنجد. هیچ کس نمی تواند بگوید من کاری با سیر و سلوک و شناخت واردات قلبی ندارم. هر انسانی مبتلاست به یه سلسله خاطراتی که از خارج بر او تحمیل می شود، یا عطایای الهی است یا بالاخره سمومی است که به خورد او می دهند. اگر انسان بگوید من کاری با مسائل سیر و سلوک ندارم، کاری با شناخت خاطرات و واردات ندارم، این غافل است. خدای سبحان از یک طرف فرمود فرشتگان نازل می شوند، سخنانی دارند، پیامی دارند. از طرف دیگر فرمود شیاطین نازل می شوند، سخنانی دارند، پیامی دارند. از طرف دیگر فرمود انبیای الهی ارسال می شوند، سخنی دارند، پیامی دارند. از طرفی فرمود من و ملائکه من فیضی داریم، درودی داریم و مانند. و قسمت مهم این بحث ها ناظر به انسان و قلب انسان است. درباره شیاطین فرمود ان الشیاطین لیوحون الی اولیائه لیجادلوکم، یعنی تمام این شبهاتی که منکران وحی و رسالت در میان میگذارند، با اهل معنا مجادله میکنند، همه اینا الغاءات شیاطین است. به مسلمین صدر اسلام فرمود به این که اگر شما با ملحدان روبرو شدید، اینها یک شبهاتی را الغا میکنند و منشأ الغای شبهات هم وحی شیاطین است. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم، مثلا شما هم انکم لمشرکون. پس هر شبهه‌ای، هر مغالطه‌ای که در نفس انسان پیدا می‌شود، منشأش وحی شیطان است. اصل کلی که جامع همین امور است این است که خاطرات نفسانی در نفس انسان وجود نداشت و بعداً یافت شد. هر چیزی که سابقه وجود نداشت و بعداً یافت شد، یقیناً نیازی به سبب دارد. پس این خاطرات نیازی به سبب دارد و سبب این خاطرات را خود نفس نمیتوان دانست، برای اینکه نفس نسبت به اینها جاهل بود و عالم نبود، نسبت به اینها قابل است، نه فاعل. پس نفس علت قابلی این خاطرات است، نه علت فاعلی. چون نفس علت قابلی این خاطرات است، نه علت فاعلی، یقیناً برای این خاطرات یه علت فاعلی هست. این اصل کلی. اونگاه اگر این خاطرات حق بود، به خدای سبحان و فرشتگان الهی استناد دارد، مبدأ فاعلیش خدای سبحان است و فرشتگان. و اگر این خاطرات باطل بود، مبدأ فاعلی این خاطرات باطل شیطان است. روی این اصل کلی قرآن کریم تقسیم کرد، فرمود ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. گاهی می‌فرماد شیاطین تنها شیاطین جن نیستن، شیاطین انس هم هستن، که شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرور. پس مبدأ این خاطرات باطل وحی شیطان است. و اگر چنونچه این خاطرات حق بود، مبدأش وحی و الهام فرشتگان است که فرمود الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. پس فرشتگان برای یک عده تنزل دارن و سخنی هم میگوین، چه اینکه شیاطین هم برای یک عده تنزل دارن و سخنی هم میگوین. تنزل علی کل افاک نسیم، اف انبئکم علی من تنزل شیاطین تنزل علی کل افاک نسیم. بنابراین خاطرات انسان از خارج به او داده می شود و اگر احیانا نفس را به عنوان مبدأ خاطرات نفسانی شمردن، این عامل غریب است نه عامل بعید و سبب اصیل. گرچه وسوسه را خدای سبحان به نفس نسبت می دهد، اما این به عنوان عامل غریب است. فرمود ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، وسوسه را به نفس نسبت داد، اما این نه به معناست که مبدأ اصیل وسوسه نفس است. نفس گیرنده وسوسه است، به شهادت این که فرمود اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، که این وسواس خناس یوسوسو فی صدور الناس. اون وسواس خناس که فاعل وسوسه است در صدور انسان‌ها وسوسه می‌کند. اون وسواس خناس دو قسم است، بعضی‌ها جنن بعضی‌ها انسان، من الجنت و الناس، که این من الجنت و الناس بیان اون وسواس خناس است. بنابراین اون که در صدور انسان‌ها ظهور می‌کند به نام وسوسه، اگر به صدر و نفس نسبت داده شد به عنوان فاعل غریب است. همونطوری که حرکت را به متحرک نسبت میدن، همونطور وسوسه را به نفس نسبت میدهند، وگرنه نفس عامل غریب وسوسه خواهد بود، نه عامل اصیل و عامل بعید وسوسه و مبدأ اصلی وسوسه. و اگر هم خاطرات را احیانا به رحمانی و ملکی و نفسانی و جنی و شیطانی و امثال ذلک تقسیم کردن، این تقسیم همسان نیست. بنابراین منشأ خاطرات باطل وحی شیطان خواهد بود، چون که منشأ خاطرات حق وحی و الهام فرشتگان یا خدای سبحان. چون خدای سبحان فرمود که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی خدای سبحان و ملائکش بر شما مؤمنین صلوات میفرستند تا شما را از ظلمات به نور خارج کنند. صلوات خدای سبحان عبارت از همون اون القاءات علوم و معارف و القاءات خاطرات خوب است که به وسیله اون انوار الهی انسان از ظلمت به نور منتقل می شود. بنابراین انسان اگر بگوید من منزویم، مبدأ القاء خاطرات اعلام انزوا نمی کنند، اونها انسان را ترک نمی کنند. اگر کسی بگوید من کاری با این مسائل ندارم، این مسائل او را رها نمی کنند، این مسائل با او کار دارند. بالاخره ممکن نیست شیطان بگوید کسی که حالا او با من کاری ندارد، من با او کاری ندارم، یا فرشته ها بگویند به این که کسی که با این مسائل در ارتباط نیست، ما هم چیزی در قلب او القا نکنیم. این طور نیست، بلکه هم فرشتگان مأموریت دارند که حق را القا کنند، هم شیاطین نقششون همون وسوسه و امثال ذلک است. از این جهت انسان خواه و ناخواه باید خود را بسنجد. و به تعبیر این بزرگان از قرآن کریم استفاده می شد به این که میزان الهی که برای سنجش حق و باطل است، میزان نیست که نظیر ترازوهای عادی دو کفه داشته باشد، بلکه تقریبا شبیه این قفون هاست که یک کفه دارد. لذا در باره حسنات و سیئات خدای سبحان نمی فرماید که اگر کسی حسنات او زیاد شد اهل بهشت است، کفه حسنات او سنگین شد اهل بهشت است، و اگر کفه سیئات او سنگین شد اهل جهنم است. نسبت به جهنمی ها تعبیر به سنگینی نمی کند که کفه ترازو اینها سنگین است، بلکه می فرماید این کفه ترازو، این میزان یا سبک است یا سنگین. اگر سنگین شد اهل بهشتن و اگر سبک شد اهل جهنمن. اما من ثقلت موازینه فهو عیشه راضیه، تا به اینجا که فرمود اما من خفت موازینه فامه هاوی، معلوم می شود که دو کفه نیست که یک کفه مال سیئات یک کفه مال حسنات، وگرنه باید درباره سیئات هم میفرمود به این که اگر کسی که سیئات او سنگین شد او فامه هاوی. معلوم شود اعمال را در یک جا میریزن، اون جا هم که میزان است حق است. اگر چیزی از حق برخوردار بود سنگین میشود و اگر از حق برخوردار نبود سبک خواهد بود. پس میزان در قیامت دارای یک کف است، نه دارای دو کف. اونگاه اگر چنون چه کسی به راه افتاد و میزان شناس شد، به مقداری صحت و سقم و حق و باطل این خاطرات را فهمید، نباید به خود متکی باشد، همواره خود را با اون میزان الهی باید بسنجد و خاطرات خود را هم با اون میزان الهی بسنجد. این چنین نباشد که اگر درسی خونده است، علوم عقلی فرا گرفت، اهل منطق شد، مثلا به این منطق اکتفا کند، یا اگر در راهی را طی کرد اهل کشف و شهود شد، به این سیر و سلوکش اکتفا کند. باید مشهودات خود را بر اون کتاب و سنت بسنجد، نه اینکه فقط اگر یه وقتی سنجید دید مخالف در آمد مشهودات خود را ترک کند و مشهودات و گفته های صاحب وحی را بگیرد، نه، بلکه همیشه باید بسنجد که اگر مطابق شد بپذیرد و اگر مخالف شد ترک کند. لذا صاحب فتوحات می‌فرماید به این که یک سخنی را از بعضی از بزرگان اهل کشف و شهود نقل می‌کند، بعد می‌فرماید به این که این سخن مطابق با ظواهر شرع نیست و اگر کشفی مطابق با کشف الهی نبود کشف صحیحی نیست، اون مردود است. باید همه این مکشوفات را به میزان الهی عرضه کنند و بسنجند. بنابراین یه مطلب این است که هیچ کسی نمیتواند بگوید من کاری با این مسائل ندارم. به تعبیر دیگر معرفت نفس و شناخت واردات و خاطرات نفس یه امریست برای هر انسان ضروری، و تقسیم این خاطرات هم به این است که هرچی که به حق دعوت میکند رحمانیست و هرچی که به باطل دعوت میکند شیطانیست. اونگاه اونچه که به حق دعوت میکند که رحمانی شد، یا مستقیمن بلا واسطه از آن خدای سبحان است، یا به واسطه فرشته به انسان میرسد، یا به واسطه جنیا به انسان میرسد. مؤمنان از جن هم خدمه انسان هم، چنگ فرشتگان هم جزء سوادن و خدمه انسان به شمار می روند. و فرق داخلی که بین رحمانی و ملکی و جنی گذاشتن این بود که اگر چنون چه اون خاطره مربوط به علوم و معارف و امثال ذلک باشد اون رحمانی است، و اگر اعلام از خواطر دیگران باشد یا دعوت به خیر باشد و عبادت باشد اون ملکی است، و اگر کارهای حرکت و امثال ذلک باشد که نظیر میوه های تابستانی را زمستانی در زمستان تهیه کردن امثال ذلک باشد، نظیر اونجه که مریم علیه السلام داشت کلما دخل علیه زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اینها به وسیله مؤمنان از جن انجام میگیرد، برای اینکه اینها هم در تحت تسخیر انسان کاملند. منتها کسی که اهل آخرت است به این گونه از امور بها نمیدهد، بلکه اهل الله به آخرت هم خیلی توجه نمیکنند که برای پرهیز از جهنم یا رفتن به بهشت عبادت کنند، به لقای حق میپردازند چه رسد به امور دنیایی. پس یه مسئله این است که فرق بین رحمانی و شیطانی چیست؟ این رو قبلا بیان کردن. رحمانی یعنی اونچه که شیطانی نیست، خواه به صورت بلاواسطه باشد یا واسطه ملک باشد یا واسطه جن. بعد از این بیان فرق، یه فرق داخلی است که فرق بین رحمانی و ملکی و جنی چیست، او رو هم بیان کردن. منتها در این قسمت اونچه که به نام رحمانی است او رو خیلی توضیح ندادن، فرمودن به این که اگر انسان توانست به جایی برسد که از برزخ با خبر است، محبوسین برزخ را توانست آزاد کند، یا دیگران را به همراه خود به ملکوت برساند، این نشانه رحمانی بودن این خاطر است. و اما در مصباح و امثال اون آمده است به این که رحمانی آن است که معارف و علوم حق و عقلیه را به انسان القا کند. اون تقسیم تقسیمی است انسب، زیرا بحث در کشف و شهود است، یعنی بحث در مظاهر علیم است، نه بحث در مظاهر قدیر. الان سخن در این نیست کسی قدرت داشته باشد یک زندانی را در برزخ از زندان عذاب الهی برهاند، یا قدرت داشته باشد به همراه خود کسی را وارد عالم ملکوت بکند. بحث در مظاهر قدرت نیست، بحث در مظاهر علم است. همون طوری که جن قدرت دارد در کوتاه‌ترین مدت دورترین فاصله را طی کند و چیزی را به همراه خود ببرد یا بیاورد، کسی را هم به همراه خود ببرد یا بیاورد، اونها که مظهر قدیرند می توانند سیر ملکوتی داشته باشند و کسی هم به همراه خود ببرند یا کسی را اونجا آزاد کنند. جن این قدرت را دارد که در ملک سرعت سیر داشته باشد، ولی الله این قدرت را دارد که در ملکوت همراه پیدا کند، ادهی را هم به همراه خود ببرد و امثال ذلک. اما همه اینها به مظاهر قدرت برمیگردد، کاری به کشف و شهود ندارد. البته انسان وقتی که یه قدری بالاتر رفت، فاصله علم و قدرت کم می شود تا به جایی که علم همون قدرت خواهد بود و قدرت همون علم خواهد بود. ولی از در سیر بحثی این فصل هفتم در بیان معنای کشف و اقسام کشف و مراتب کشف است، یعنی در مظاهر علم باید بحث بکنن. همونطوری که در پایان اون اصل بحث مسئله قدرت ذکر کردن، گفتن این مال متصرف، اونها که تصرف میکنن در عالم مثل احیا و اماته و قلب عناصر میکنن و امثال ذلک، اینها متحقق به صفت قدرتن. اینجا هم مسئله قدرت را مطرح میکنن، ولی باید بحث قدرت را از بحث علم جدا کرد. حالا اگر چون چه خواستن بحث قدرت را مطرح کنن، در همین فصل خواستن مطرح کنن، نه در فصل دیگر و نه در تنبیه دیگر، باید در جوهره بحث دخالت ندهن. بیان ذلک این است که در فرق بین واردات رحمانی به واردات ملکی و واردات جنی، باید این چنین میگفتن به این که اگر واردات رحمانی علوم و معارف بود، اگر اون واردات علوم و معارف بود رحمانی است، و اگر کذا و کذا بود ملکی یا جنی است. که واردات رحمانی را از واردات ملکی و جنی امتیاز بدن، نه اینکه رحمانی آن است که انسان با او قدرت داشته باشد مرده‌ای را زنده کند، رحمانی آن است که انسان قدرت داشته باشد از ملکوت کسی را وارد ملکوت کند، یا زندانیان زندان ملکوت را برهانند، از برزخ در برزخ نجات بدهند. این مربوط به واردات نیست، این مظاهر قدرت است. اگر هم این گونه از واردات اون نقش قدرت را داشته باشن، باید در کنار بحث ذکر می شود، نه در متن بحث. اگر سوال کردن که وارد رحمانی ما هوه، یا الوارد الرحمانی ایوشه این هو فی جوهره، که ممیز ذاتی این وارد رحمانی از وارد ملکی از وارد جنی چیست، ایوشه این هو فی جوهره، در این توضیح باید اونچه که به علم است برگردد اون را بیان کنن، نه اونچه که به قدرت است برگردد.
نه هر دو لازمه مرتبه هم، وقتی هر یک از اینها مرتبه شروع به نشان دادن مستلزم دیگری است. خب قدرت این چنینی لازمه مرتبه ویژه است که اون واردات را دارد.
از نظر سیر بحثی حد وسط باید که در مسئله کشف علم باشد. چنگ حد وسط از نظر مسئله قدرت باید اون فعل قرار بگیرد. حالا اگر ما درباره اسماء حسنا خدای سبحان خواستیم بحث بکنیم، با اینکه اونجا صفات عین همان، ولی در حد وسط برهان علم هرگز با مفهوم قدرت رو اخذ نمی کنیم و بالعکس. وقتی که داریم مسئله رو برهانی میکنیم، باید حد وسط مناسب با اون حد این را ذکر بکنیم. در بحث علم باید مظاهر علم مطرح بشود، در بحث قدرت باید مظاهر قدرت
مطرح بشود. استدلالی برهانی مثلا نیست، نشان دادن مرتبه سلوک است.
چرا دیگه استدلالش
سوم چند دو تا لازم دارد، یکی واردات اون نحوه که قدرت این نحوه.
اون استدلالی که ذکر شد برای همین جهت بود
الان فرق که... رو بیان میکنه، نه استدلال.
نه آخر ما که نخواستیم کتاب رو ترجمه کنیم، که استدلالی ذکر شد این بود که هر خاطره‌ای که نبود و پیدا شد هستیش عین ذات او نیست، سبب میخواد. این یک برهان. برهان دوم، نفس مستحیل است علت فاعلی این خاطرات باشد، علت قابلی این خاطرات است. این دو برهان. پس همه این خاطرات سبب میخواد و نفس پذیراست، نپرورنده. حالا این خاطراتی که مبدا فاعلی میخواد، سبب میخواد، ما برای اینکه بشناسیم سبب این خاطرات الله است بلاواسطه، یا فرشته اوست، یا جن است، یا شیطان است، باید فحص کنیم. برهان اقامه شد که این خاطرات مبدا فاعلی میخواد. برهان شرعی اقامه شد به این که خاطرات یکسان نیستند، برای اینکه مبادی یکسان نیستند. هم شیاطین وحی دارند، هم فرشتگان وحی دارند، هم خدا وحی دارد. قرآن کریم برای همه اینها وحی ثابت کرده است. پس انسان است و مورد وحی های فراوان. اونگاه این معنا هم هست، برهانی است که خدای سبحان هرگز به فساد دعوت نمی کند. ان الله یأمر بالعدل والإحسان، چون که این آیه هم دیروز تلاوت شد که شیطان یعیدکم یأمرکم بالفحشاء یا یعیدکم مثلا مغفرتا و امثال ذلك، یعیدکم فقرا و امثال ذلك، از شیطان یعیدکم الفقر. پس شیطان کارش امر به منکر و نهی از معروف و تهدید به فقر و امثال ذلك است. میگوید نثار و ایثار نکن که خود فقیر میشوی. پس همه این خطرات از آن شیطان است. این خطوط کلی را قرآن بیان کرد، اون براهین را هم عقل بیان میکند. وقت انسان باید بسنجد به این که این خاطرات کدوم حق است و کدوم باطل. بعد اینکه سنجید کدوم حق است کدوم باطل، یه فرق داخلی بین این حق ها هست که یکی مال الله است، یکی مال فرشته است، یکی مال جن، و این کامل کلو من الله. وقتی که سیر بحث تا اینجا آمد، همه این حلقات با هم مرتبطن، همه در بحث ها مظاهر علم است. ولی وقتی که خواستیم صحبت از قدرت، فرق بین خاطره رحمانی و خاطره ملکی بکنیم، بگیم به این که وارد رحمانی و خاطر رحمانی آن است که انسان با او مرده را زنده کند، میبینید این بحث گسیخته میشه. اما اون که تو مصباح آمده است یا جای دیگر آمده است، یه بحث منسجم طبیعی است. خاطره رحمانی آن است که انسان را به معارف آشنا کند. خاطره ملکی آن است که انسان را به عبادت مانوس کند. یکی را میزند به عالی ترین سیر علمی نفس، یکی را میزند به مرتبه نازل نفس.
اگر خاطره اینطوری میفرماید، اگر خاطره به درجه بود که مکاشف را این قدرت بده، خب درست است دیگر، این علامت میشه برای اون درجه این... خاطره بیان نمیتونه کند خاطره چیست،
خاطره چرا
لازمش بیان نمیتونه، باید بگد که خاطره و مکاشف قوتی بدهد که بتونه مرده را زنده بکنه، این میگن رحمانی، خب درسته؟
نه، این به لازم بیان کردن است، این میشه تعریف رسمی.
خب بله رسم باید بیان،
بله وقتی که ما حدی داریم و حدیش بیان شده و حدیش رو قبل از ایشون بیان کردن بعد ایشون بیان کردن، چرا ما را بریم؟ اگر ما از ما سوال کردن که انسانو ایوشه این هو فی جوهره، خب میگیم ناطقون، چون میگیم کاتبون. قبل از ایشون گفتن، هم شاگردان ایشون گفتن، اساتید ایشون گفتن، هم زبان ایشون گفتن، خب ما میگیم ناطقون دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. این که فرمودن فهو ملکی او رحمانی، یا باید نسخه این کلمه جنی را هم داشته باشد، فهو ملکیون او جنیون او رحمانی، یا اگر همه نسخ این طور است باید این رحمانی توسعه داشته باشد، جنی را هم شامل بشود. برای اینکه در تقسیم اول بین رحمانی و ملکی و جنی در یک طرف و شیطانی در طرف دیگر فرق گذاشتن، اونگاه در تقسیم طولی میفرماین ول اولو، یعنی اون که انسان را به خیر دعوت میکند، اگر این چنین بود رحمانی است و اگر اون چنان بود ملکی است و اگر اون چنان بود جنی. اگر در تقسیم اول مسئله جنی مطرح نباشد، در تقسیم ثانوی که تقسیم طولی است نمیشود جنی را راه داد.
اینو بگیم ول اول بزنیم بون ستای بالا رحمانیه ول ملکی،
نه چون آخر اول اگر بگیم باید بگیم این سه، و حالی که دادیم کل واحد رو تقسیم میکنیم. نمی مرازیم فرمایید مثلا بگیم سلاسه اول امانی تعلق به امور دنیاویه،
این چه فرد بزنیم
بر بله فرمودن به این که فاو ملکیون او رحمانی، این میشه قسم اول، و بالعکس شیطانیون. پس اول اون است که ید اویل الخیر، دوم این است که ید اویل شر. دومی چون ید اویل شر وضعش روشن است، دیگه تقسیم نکرده. اول که ید اویل الخیر است سه قسم است، فبودن ول اولو، یعنی اون که ید اویل الخیر، اما ان یتعلق بر امور دنیویه مثل احضار شیء خارجی الغائب عن المکاشف، فلحال احضار بکنن، مثل اینکه میگوید انا آتی که بی قبل انتقوم به مقامک، که احضار الفواکه سیفیه فی الشتا مثلا، ول اخبار ان قدوم زیدن قدن و امثال ذالکه مما هو غیر معتبر عند اهل الله. پس ول اول اما ان یتعلق بالامور دنیویه فهیه جنیون، یعنی این خاطره فهیه این واردات جنی، اونگاه بعضی از این امور هم میتواند جنی باشد هم ملکی، و اون عبارت از این است که فرمود و تیو زمانه و تیو المکانه و زمانه و نفوزو من الجدران من غیر الانسلام و الانشقاق ایزن، این هم من خواصهم هم به خواص الملائکه، اینها هم کار جن است هم کار فرشته، پس هم جنی و هم ملکی. و خواص الملائکه التي اعلى مرتبتا منهم از جن.
درون قسمت قبلی ملائکه جزء خواص ملائکه نمیتونه باشه،
یعنی مادون شأن ملائکه است.
ملائکه میشه که ملائکه انبیا مثل حضرت یا مثل حضرت مریم،
بله،
استمداد از اجن مثلا.
خب جنیان مؤمنان از جنیان مثل ملائکه، مثل مؤمنان از انسان‌ها موجودات خوبی هن، بنده صالح هن، اهل بهشت هن، اطاعت میکنن دیگه. و خواص الملائکه التي اعلى مرتبتا منهم، یعنی از جنیان. خب لا یقال اینکه شما فرمودید احزار فواکه سیفیه و امثال فواکه سیفیه در شتاب، بالعکس این امور دنیاییست مورد اعتنای اهل الله نیست. گاهی ائمه علیهم السلام همین کارها رو به عنوان کرامت یا معجزه انجام میدادن. میفرما به این که فانکان للکمل منها شیئون، اگر اون انسانهای کامل از این گونه امور بهره دارن، این فمعاونتون منهم به من مقامهم است، از اینا کمک میگیرن، اینا رو به ما دستیار و خدمتکار اینا فرمان میدن برای بعضی از امور، نه اینکه همه اون انسانهای کامل این باشد که حالا بخوان میوه زمستونی در تابستانی بخورن یا به دیگران بخورانن یا نشون بدن. این فمعاونتون از این بخش از جنیان و فرشتگان و از مقام جنیان و فرشتگان در این کارهای جزئی، طی الارض، طی زمان، طی مکان و امثال ذلک، جن و فرشتگان هر دو چرا؟ اینو دستیارن، خودشون بالاتر از اینن. مثل اینکه یک کسی که همه میوه های باغ مال اوست به باغبانش میگوید که یک مقدار میوه برای ما بیاد، یه همین چیزی. فرمان میداد دیگه، مثل صاحب باقی که به باغبانش میگوید اون میوه را حاضر کن. من هم یعنی این جنیا و ملائکه، ضمیر هم به نبر میگن و معاونتون من هم از اینها، از جنیان و ملائکه، از این مقاباردات و امور، چون امور را فرمودید، ملاحظه فرمودید، فبود ول اولو اما ان یتعلق بل امور دنیویه مثل احزار شیء الخارجی الغائب عن المکاشف فی الحال. بعد فرمودن به این که و امثال ذالک از این امور دنیای مما هو غیر معتبر عند اهل الله. بعد فرمود به این که فی انکان للکمل از این امور دنیویه شیئون، این را به واسطه خدمه خود انجام میدن، به واسطه معاونان و معینان خود انجام میدن. وگر فین کان للکمله منها از این امور دنیوی شیئان خودشون را انجام نمیدن، فمعاونتی از این جنیان و ملائکه است و از مقام جنی و ملائکه است. در همون بحث کشف سوری هم در صفحه 34 فرمودن که اهل الله به این امور سوری اعتماد ندارن. خب ول اولو اما ان یتعلق بالامور دنیویه مثل فلان که میشود جنی و ملکی، و اما ان یتعلق و الم یتعلق به اون امور دنیویه، و الم یتعلق به امور دنیویه و تعلق و تعلق بالآخره، به آخرت تعلق گرفت یا نه. اگر در مربوط به امور دنیاست، مربوط به خاطرات مردم است، نه مربوط به حوادث جزئیه. او کان من قبیل الاطلاع به زمائر و الخواطر فهو ملکیون. این معنا را در صفحه 33 بیان کردن. در صفحه 33 در ستون سمت راست قبل از تنبیه فرمودن به این که، دو خط قبل از تنبیه فرمودن مثل الاخبار عن المغیبات و الاطلاع به زمائر و الانباء عن الخواطر قبل وقوع ها فی القلب. قبل وقوع ها فی القلب، این ابهام را اون جمله برطرف میکنند. یه وقت است که به انسان میفهمونن که فلو مطلب در قلبت خواهد اتفاق افتاد. یه وقت انسان از قدوم زید خبر میداد که زید فردا میآید. یه وقتی انسان با خبر است که فردا زید از سفر میرسد. یه وقت با خبر است که فردا زید این مطلب را میفهمد. فردا زید این خاطره را درک میکند. بله. و علم یتعلق به این امور دنیا و تعلق بالاخره، اوکان اون امری که متعلق به دنیاست من قبیل الاطلاع علی الزمایر و الخواطر باشد فهو ملکیون. چرا؟ لان الجن لا یقدر علی ذلک. جن میتواند بگوید که زید فردا از سفر میرسد، اما جن نمیتواند بگوید زید فردا این مطلب را میفهمد. این خاطره در قلبو القا میشود. مؤمنه دیگه، مثل شیاطین انس و شیاطین جن. انسونها هم دعوت به خیر میکند. مثلا کنتم خیر امتن اخرجت الناس تعمرون بالمعروف تنهون عن المنکر. دعوت به خیر میکند. القاء خاطره غیر از اخبار از خاطر از قبل از حضورش، نه مثل انسان ها که خاطره القا میکنن ولی از خاطره خبر ندارن، نمیدانن که در فردا مثلا زید این خاطره را پیدا میکند. اون چه که در صفحه 33 بود این بود که
همونطوری که ملک در خاطر انسان یه علمی رو القا میکنه، هم مبدأ فاعلی این خاطره بشه جنس.
خب این قدرت رو نداره دیگه، چون جنس ضعیفه، تجردش در حد وهم خیلی. دعوت به خیر میکنه، یه خاطره رو در ذهن انسان القا میکند، نه اینکه انباء کند. اطلاع به ضمایر و خواطر غیر از القاء خاطر است.
خب این صنف کار ملکی، همونطور که ملک خاطر القا میکند به عنوان دعوت به خیر،
ملک اون کار را دارد. ملک اون کار را دارد و کار بالاتر هم دارد. جن اون کار را دارد، اون کار بالاتر را ندارد. القاء خاطره
ببینه و
اینها اون یه غیر از اعلام از خواطر است.
من عرضم کنم اعلام خواطر میگم این بس چجوری آخه اینجا نفوذ داره به خواطر این نفس انسانی؟ چون مثل زیده هم که انسان امر به معروف که نمی کنه، میاد یه چیزی القا میکنه تو خاطر انسان.
خیلی خوب
و آدم رو
نبینه
معلوم میشه که خب نفوذ داره تو نفس.
اما نفوذش در همین حد است که چیزی بگذارد، نه نفوذش در این حد است که بداند که صاحب خانه چی دارد. خب این دو قسم، چون در تقسیم طولی فرمودن که یا به خیر دعوت میکند یا به شر. اگر به شر دعوت کرد میشود شیطانی، اگر به خیر دعوت کرد شیطانی نیست. سه قسم است، ملکی است و رحمانی و جنی. اونگاه در تقسیم تولیف فرق بین این سه رو نسبت به هم ذکر کردن، فرق مجنی و ملکی رو ذکر کردن، الان میخوان فرق رحمانی رو بیان کنن. نه این دروغ در نوعا خبر یلخون از سم و اکثر اون کاذبون. اینجا اخبار راست رو مطرح میکنن، مثل اینکه انسان هم خبر میدهد احیانا دروغ در میاد. قدرت بر خبر غیر از اخبار است. قدرت بر خبر یعنی واقعا میداند، واقعا درست میگوید. اخبار البته خیلی ها خیلی حرف میزنند. در جن کشف نشده است که همچی داشته باشند، نه اهل کشف دیدن، نه روایات تایید میکند که جنیا به همچی مقامی رسیدن. تو جن مثلا یک ولی الله باشد، یک پیغمبر باشد، نقل نشد. نه قدرت ندارن، ممکنه دایه اخبار داشته باشن، ممکنه خبر بدن. ما اخبار غیر از اینه که اینا خبیر باشن، الان بحث در خبیر بودن این هاست. اینا خبیر هم نیستن ولو بگن یه همین چیزی شده. خب قسم سوم کدام است؟ قسم سوم رحمانیست و اونی است که و این کان به حیث یعت المکاشفه قوت تصرف فی الملک و الملکوت کل احیاء و الاماته و الاخراج لمن هو فی البرازخ محبوسون یا فی البرزخ محبوسون و ادخال من یریدو و ادخال من یریدو فل عوالم الملکوتیه من المریدین الطالبین فهو رحمانیون. اگر اون وارده قلبی طوری بود که اهل کشف و شهود با یافت اون وارده قلبی توارستن در ملک و ملکوت تصرف کنن، احیاء ماته کنن، قلب الاساحین کنن، یا نار را برد کنن، یا شق الارض کنن، یا شق البحر کنن، فضل بلهم طریقا فی البحر یبسا باشد، یا فضر بعصا کل حجرفن به جسد من حسنت و عشت عینن باشد، یا اقتربت ساعت و شق القمر باشد، یا نظیر سال سلام الله علیه که اشار فهمود اون کوه را منشق کرد و ناقه در آمد و امثال ذالک باشد که بتوانن با اون خاطره در ملک و ملکوت تصرف کنن فهو رحمانیون. به امکان به حیث و یعت المکاشف را قوت تصرف فی الملک و الملکوت کل احیاء و اماته و همچنین شفاعت کنند کسی که در برزخ محبوس است او را از زندان نجات بدهند با شفاعت و الاخراج لمن هو فی البرازخ محبوسون. دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مرده اثر دارد. خب مرده ای که فی حفره من حفر نیران است با دعای اهل بیت علیهم السلام خب نجات پیدا میکند. و ادخال من یریدو فی العوالم الملکوتیه، اگر کسی را بخواهند به ملکوت راه بدن و با خبر کنن. نظیر اونج که سید شهدا سلام الله درش عاشورا کرد، شب عاشورا ادی رو ملکوت برد و جای اینها رو به اینها نشون داد، یا اونی که امام سجاد سلام الله در سرزمین مکه انجام داد و فرمود به این که شما این چنین آگاه باشید که کسر از زجیج و قلل الحجیج، نه کسر الحجیج و قلل الزجیج، این پرده را برداشتن و دیگری را از ملکوت با خبر کردن روی اون خاطره رحمانی است. و ادخال من یرید فی العوالم الملکوتیه من المریدین الطالبین فهو رحمانیون. چرا؟ لان امثال هذه التصرفات من خواص المرتبه الالهیه است، که ملکی و جنی نیست، مرتبه است الهی، که القائم فیها و بها الکمل و الاغتاب، کملین در اونجا مستقرن، اغتاب به اونجا متکیان، مخزن قدرت انسانه های کامل و قطب همین مرتبه الهیت است. بر این مال غالب هست، وگرنه لازمش این است که همه این ادعیه ها و طلب مغفرت ها مثلا سودمند نباشد. دعای اونها که خدای سبحان کسی را بیامرزد خب یقینا مستجاب است نسبت به غالب انسان ها است. خب بنابراین فرمودن به این که فرق بین در تشخیص بین این خاطرات از کدام قسم است، راهش این است که اگر حق باشد رحمانیست، اگر باطل باشد شیطانیست، اگر حق باشد رحمانیست و ملکیست و جنی، و اگر باطل باشد شیطانیست. لکن می فرمان به این که وقد یقال لغیر شیطانی کلها، هر سه قسم را میگن رحمانی. یا اومد اون جنی بالاخره رو در رحمانی مندرجه است. فیضا عرفت ما بینا لکه و اعتبرت حالکه و مقامکه، اونگاه علمت کمال است تعدادکه و مرتبت کشفکه و نقصان هم و معوذ الله. بالاخره میفهمی استعداد کشف داری یا نداری، تام یا ناقصی، و الله العلیم الحکیم. اما اون چرا که در مصباح الانس آمده است در تقسیم این خاطرات در صفحه 14 از این جهت منظم تر هست، برای اینکه فرمود در صفحه 15 به عنوان البحث فی الالقاءات، فرمود الواردات و الالقاء اما صحیح او فاسد، او فاسد که لا ینبغی الوثوق به، و صحیح اما الهی ربانی و هو ما یتعلق بالعلوم و المعارف، او ملکی روحانی و هو الباعث و علی الطاعه من مخروز او مندوب، و بالجمله کل ما فیه صلاح یسمى الهاما، و الفاسد اما نفسانی و هو ما فیه حظ النفس و التزاز و هو یسمى هاجسا، او شیطانیون و هو ما ید الى معصیت الحق کما قال تعالی الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و یسمی وسواسا. فمعیار الفرق میزان الشر، فما فیه قربتون فهو من الاولین یعنی الهیست و ملکی، و ما فیه کراهتون شرعیتون فهو من الاخرین یعنی نفسانیست و شیطانی. اما مباهات فاما اقرب الى مخالفت النفس و هداها فهی من الاولین، او الى موافقت النفس و هواها فهی من الاخرین. و بعد سخنی هم از نفحات نقل میکنه. اما اساس سخن صاحب فتوحات در همون جلد سوم از این فتوحات چهار جلدی صفحه 7 این است که میفرمان یه سخنی رو از یک صاحب کشف و شهود نقل میکند، بعد میفرمان به این که گرچه کشف و شهود سالکان محترم است، اما این در تعارض همونطوری که خبر معارض با کتاب و سنت مردود است، کشف معارض با کشف معصومی سلام الله علیه مردود است. لذا فرمودن به این که در صفحه 7 از جلد سوم فرمودن و اذا خالف الکشف الذی لنا کشف الانبیاء علیهم السلام کان الرجوع الی کشف الانبیاء علیهم السلام، و علمنا ان صاحب ذلک الکشف قد تر علیه خلل. میفهمید به این که این کسی که کشفش مخالف با کشف انبیا بود، بعدش مختل بود. مختل به اون امر گسیخته میگوین. اگه یه امر منسجم باشد که بیگانه در اون راه پیدا نکند، این امر منظم است. اما اگر در خلل و در فرج این شی بیگانه راه پیدا کند، این ارتباط گسیخته می شود. وقتی ارتباط گسیخته شد، میگن این امر مختل است، یعنی در خلل او، در وسط او بیگانه آمد و این آشناها را از هم جدا کرد. وقتی بیگانه راه پیدا کرد، این شد مختل، یعنی دخل فی خلله امر اجنبیون. یه همچه کشف معتبر نیست. و علم نعن صاحب ذلک الکشف قد ترع علیه خلل به کونه زاد علا کشفی نوع من التعویل به فکره فلم یقف مع کشفهی. که صاحب رؤیا، مثل این که انسان رؤیا که میند نوان حق است، ولی چیزای کم میکند، چیزای اضافه میکند، طوری که حق رو گم میکند. کشفم اونچه که میبیند انسان حق است. بعد اون خاطرات قبلی، تلقینات قبلی و آموزش های قبلی، سنت های قبلی کم و زیاد میکند. به تعبیر سیدن روستا رضوان الله علیه فرمودند اونها که کشف شهودشون اون بود که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگری را میدیدن، اینا در حقیقت در کنار حضرت هست امیر سلام الله علیه را میدیدن. ولی به حال عادی که آمدن خواستن بیان کنن اون سنت های قبلی، اون آموزش های قبلی، اون افکار قبلی، او رو به صورت اولی، دومی، سومی احیانا در می آورد. والحمدلله رب العالمین.